الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در این بود که آیا قرآن به غیر خودش ارجاع داده یا به غیر خودش ارجاع نداده. عرض کردیم که بعضی از بزرگان از علما معتقدن که بله قرآن به غیر خودش ارجاع داده، البته حالا به غیر خودش ارجاع داده در فهم خودش یا به غیر خودش ارجاع داده در فهم معارف دین، همون نکته‌ای که از اول تذکر دادیم، به ادله استناد کردند. البته اونهایی که میگن فهم قرآن منحصر است در بیان معصومین و تفسیر معصومین، علی قاعده استناد به قرآن یا باید به زمینه روایاتی باشه که در ذیلش رسیده تا تمام باشه، الا قرآن به تنهایی نمیتونه مستند باشه چون قرآن به تنهایی قابل فهم نیست. خود این نقض حرفشونه که اگر بگن از این آیه قرآن میفهمیم، مثلا از یعلمهم الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم میفهمیم، الا این که بهش زمیمه کنن روایت و اگر زمیمه کنن روایت رو که روایت در تفسیر قرآن اینو میگه، باز استناده به قرآن نیست بلکه استناده به سنت. ولی اونا میگن چون سنت میگه قرآن اینو میگه، باز ما استناده به قرآن کردیم. حالا این یه دعوایی است که به هر حال شما به خود قرآن استناد کردید یا به سنت استناد کردید، یه بحثیه. چون یه جاهایی ممکنه که فرمایش سنت از باب مثلا تطبیق باشه یا تعیین اظهر مصادیق باشه، بس اختصاص و اختصارش از ظاهر قرآن فهمیده نمیشه. به خاطر این میشه گفت که در حقیقت شما به قرآن استناد نکردید. اینجا اون بحث اول ما مطرح میشه، اینو دقت کنید. مثلا فرض کنید که اونی که میگه هیچ چیز از قرآن رو بدون سنت نمیشه فهمید و در حقیقت هر آیه از قرآن رو که بهش استناد میکنه در ذیلش باید یه روایتی بیاره، اگر روایت تفسیری نباشه، یعنی ما بر اساس قواعد فهم ظاهر نتونیم تصدیق کنیم که این روایت داره تفسیر قرآن رو مطرح میکنه، اونجا تعارض بین قرآن میشه و سنت میشه. یعنی ما باید ببینیم که سنت مقدمه یا قرآن مقدمه. این بحثیست که مطرح میشه. خب حالا اون آقایون خودشون میگن که ما الزام خصم میکنیم، شما که قبول داری قرآن، ما به همونی که خودت قبول داری داریم استناد میکنیم. یعنی استدلال ما به قرآن از باب الزام خصم است. البته عموم یا اکثر مواردی هم که بهش استناد کردن میگن روایت هم داریم، یعنی بر مبنای ما که بر اساس اون چیزی که اهل بیت میگن از قرآن فهمیده میشه، بر مبنای ما خب ما میتونیم استناد کنیم چون اهل بیت هم ذیلش گفتن. اگر مبنای شما رو هم بپذیریم که مستقل از اهل بیت میتونیم قرآن رو بفهمیم، خب شما که به ظاهر قرآن تمسک میکنید، خب ظاهر قرآن بر این مسئله دلالت میکنه. استاد
این نظر سوم پس نظر اصولی نیست، چون اصولی گفتن ظواهر و حجت بعد از وجود روایات، ولی این نظری میگه کلا روایات حجت دیگه، قرآن به تنهایی حجت نیست.
نه من گفتم اونایی که اینو میگن، چون عرض کردیم این خودش یه طیفه، بله دیگه، عده‌ایشون مثل امین استرابادی گفتن ما هیچی از قرآن نمیفهمیم، یعنی به هیچ وجه از قرآن مقصود خدا رو نمیفهمیم، یه معنایی به ذهنمون میاد ولی اینکه گوینده این کلام اصلا این معنا رو اراده کرده باشه اصلا معلوم نیست. حالا شاید بعضی از آیاتو بخونم.
قول مشهور اصولین،
نه اصولین معتقدن که ظواهر قرآن به تنهایی حجت است.
قبل از مراجعه به
روایات، مراجعه به روایات صرفا به خاطر مراجعه به قرینه منفصله، ولی اگر شما مراجعه کردید و هیچ قرینه برخلاف ندیدید میتونید به ظاهر عمل کنید و تمسک کنید، ولو اینکه هیچ بیانی هم از معصوم ذیل این آیه ندیدید.
قبل از مراجعه به روایات نمیشه به
خب به بقیه روایات هم نمیشه عمل کرد. شما قبل از فحص از مخصص میتونید به روایات عمل کنید؟ یعنی به همون معنایی که به روایات نمیشه عمل کرد به آیات هم نمیشه عمل کرد. یعنی اینطوری نیست که بگیم آیه با روایت متفاوته. روشن شد؟ همونطور که شما به روایات هم قبل از فصل از مخصص نمیتونید مراجعه کنید، به آیات هم قبل از فصل از مخصص نمیتونید مراجعه کنید، فقط فصل از مخصصه. ولی حالا اگر ما مراجعه کردیم و فصل از مخصص نیم، هیچ قرینه‌ای بر خلاف نیامده، ما همونی که از آیه میفهمیم معتبره. نکنید طبق مبنای اونهایی که میگن ما از قرآن نمیفهمیم جز به بیان معصومین، اگه هیچ قرینه ای هم برخلاف پیدا نکردیم، بازم همینی که از آیه میفهمیم معتبر نیست، چون باید معصوم بگه مراد آیه اینه. صرف سکوت معصوم دلیل نیست. البته اینو باید بحث کرد، یعنی باید بحث کرد که اگر معصومین ذیل آیاتی هیچ بیانی نداشتن، به معنای تأیید اینه که فهم عموم درسته همینه، یا به معنای اینه که نه، ما به هر حال بعضی از قرآن رو تفسیر کردیم، بعضیش هم تفسیر نکردیم. به هر حال اون بعضی که تفسیر نکردیم رو شما نمیتونید بهش تمسک کنید. این خیلی شفاف تو کلمات مطرح نشده که اگر ما ذیل بعضی از آیات هر چی گشتیم هیچ روایتی ندیدیم، نه موافق نه مخالف نه مخصص، هیچی پیدا نکردیم. حالا میتونیم به ظاهر آیه تمسک کنیم؟ اصولی میگه میتونی، چون شما اصلا روایت رو به عنوان قرینه نگاه میکردی. تازه هر روایتی هم مفسر آیه نیست، باید قرینه باشه. اگه مخالف باشه باید بذاریش کنار. اصولی اینو میگه، میگه چون ظواهر قرآن حجت است، روایت مخالف با قرآن رو باید بذاری کنار. کدوم روایت رو میتونی اخذ کنی؟ روایتی که قرینه است، روایتی که جمع عرفی داره. اگه روایتی با آیه جمع عرفی نداشته که آیه مقدمه. البته علی اختلاف، من بازم حرف اصولی اینم عرض میکنم، ولی عمدتا اینو میگه. که عرض بر قرآن اخبار ترجیح و کلن اخبار عرض، چون یه اخبار ترجیح داریم یه اخبار عرض داریم. خب همه میگن این مخالفه با قرآنه، ما نمیفهمیم. بله دیگه، اگه امام گفت مخالفه با قرآن، فزر بو حلال جدار، ما که نمیفهمیم مخالفه با قرآن. یعنی عملا مخاطبش ماها نیستیم، یعنی یه معیار دست مردم نمیشه داد که به مردم بگیم مخالفه با قرآن رو بذارید کنار. چون نکنید هم اخبار ترجیح، اخبار ترجیح میگه که خلاصه اخذ کن اونی که موافق با کتابه، یا ترد کن اونی که مخالفه با کتابه. یعنی باید کتاب قابل فهم باشه که من بفهمم این مخالفه یا موافقه. یعنی لولا سنت،
یعنی اون قرآنی که ما تفسیرش کردیم با اون مخالف نباشه.
خب حالا اگه نبود تفسیر چی؟ موافقه با کتاب و مخالفه با کتاب؟ نه، موافقه با کتاب و مخالفه با کتاب موضوع پیدا نمی‌کنه.
که جمعش با اون مبنی میشه دیگه. شما اصلا قرآن نمیفهمید که الان میگه موافقه با مخالفه.
اگه تفسیر باشه، هر مخالفی تفسیر قرآن ممکنه باشه. مثلا اگر یه حدیثی از پیغمبر یا امام رسید که آقا این آیه اصلا گفتن شرب خمر نکنید، رجس یعنی چیز خوب، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان فجتنبوه، بود فرضی داریم عرض میکنیم. اگه یک روایتی رسید یعنی چیز خوبیست، فجتنبوه یعنی چی؟ یعنی حتما این کار را انجام بدید. مثال دارم میزنم. خب اگه گفتیم تفسیرش با چیه؟ تفسیرش با مثلا دیگرانه. اونا هم که گفتن پس مخالف پیدا نمی‌کنید، هر چی اونا میگن میشه معنای آیه.
با یه روایتی معنا پیدا کرد، حالا یه روایتی دیگه پیدا می‌کنه،
اون تعارض دو تا خبره. تعارض دو تا روایت، پس آیه باز کاری نمیشه.
خب ته مذهب اخباری همین میشه دیگه، چون ما آیه اصلا نمیفهمیم که بخوای مخالف موافق اینا.
یعنی میخوام بگم اصلا روایت موافق و مخالف میشه بی معنا، چون اون روایت دیگه که میگه آیه اینو میگه، شاید اون مخالف حرف میزنه، این موافق حرف میزنه. از ما نمیتونیم مخالفت، ما میشه تعارض دو تا روایت، فرض تعارض دو تا روایت. یعنی اصلا بنابر مبنای اونا اخبار عرض بر قرآن، اخبار ترجیح معنادار نیست. حالا من اجازه بدید که همینطور گام به گام بریم تا بعد به اون حرف ها برسیم. ما تقریبا عموم آیات رو خوندیم، ولی یه چند دسته از آیات دیگه هست بهش اشاره کنم بد نیست. از جمله آیاتی که بهش استدلال شده، بل هو آیاتٌ بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، سوره مبارکه عنکبوت. ما گفتیم خدا میفهمد لقد انزلنا الیکم آیات بینات، لقد انزلنا الیک آیات بینات، لقد انزلنا الیکم آیات مبینات. میگن بله آیات بینات، آیات مبینات، اما نه برای من و شما. فی صدور الذین اوتوا العلم، خب اینا میخوان بگن این قید بینش مقید به فی صدور الذین اوتوا العلم. اولا ما ها که نمیتونیم ادعا کنیم که اوتوا العلم. خب خیلی حافظ قرآن در صدرشون قرآن هست، ولی اوتوا العلم که نیستن دیگه، اوتوا العلم افراد معدودی هستن. حالا اگر زمیمه کنید به این آیه روایت رو، اوتوا العلم اهل بیتن بل هو آیاتون بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یعنی بیانه بودنش فقط در سینه اوست، نه اینکه آیات بینات در صدور اوتوا العلم هست. آره، یعنی بیانه بودنش مال فی صدور الذین اوتوا العلم، و الا اون آیه برای من و شما بیانه نیست، برای اونی که فی صدور الذین اوتوا العلم. پس منافات هم نداره که خدا آیات بینات راست میگه نازل کرده، اما نه برای ما، برای دیگران بیانه است. لقد انزلنا الیکم آیات مبینات و مثلا من الذین خلوا من قبلکم و هدن و موعظه للمتقین. ولی کم من خطبه بنکنیم، ما این دعوای رو باید حلش کنیم. اون روز گفتم به این که انزلنا الیکم یا امثال اینا دقت کنید. به هر حال اگه من خطبه به امام و پیغمبرن، لقد انزلنا الیکم یعنی اهل بیت، مثلا با ما حرف نزد خدا، خدا با ما حرف زده که میگم انزلنا الیکم یعنی ما، انزلنا الیکم یعنی اهل بیت. این یکی از آیاتی است که بعضی هم روش خیلی مانور میدن، بلکه آیاتون بینات فی صدور الذین
اوتوا العلم. بیناتای دیگر رو واسه که مطلقه هم
کردن
که چی؟
بینات مطلقه داشت
آیاتون مبینه همه رو باید بینیم با همین قید دیگه.
آره دیگه، همش همین، همش همین.
بله،
همه ی آیات بیناتن اما در صدور الذین اوتوا العلم.
بعضی از آیات داریم که فقط گفتن بینات، نگفتن فی صدور.
نه، آره، بله.
بله. بله. بله. بله. بله.
به همین که این مقید اون مطلقه دیگه. نه، حالا کار دلالی دیگه، یعنی شما اون عملیات استنباط و اینا رو انتظار نداشته باشین از اون دیگه. اونا میگن قرآن در اینجا گفته آیات بینات ما فی صدور الذین اوتوا العلم، پس جایی که مطلق گفته آیات بینات منظورش هم آیات بینات در صدور اوتوا العلم. آره، یه همچی چیزایی، ولی نه اصلا حمل اطلاق و تغییر این حرفا رو نگفته.
آیات مبینه، حالا داره میگه آیات مبین کجای جاش، اونجا اصلا از منظر دیگه بود.
یعنی اصلا انحصار، اولا این که بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یعنی بیانه بودنش مال این صدوره و اختصاص به اوتوا العلم داره، اینا خب باید قرائنی باشه که اثبات کنن، هیچ کدومش اثبات شده نیست. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. به ناس گفتن. خب بله، منم اون روز عرض کردم، یعنی اصلا اینکه خدا به کی میگه ما نازل کردیم، بعد ببینیم اصلا من خطبه به قرآن واقعا اینطوریه. مگه این بگیم ناس هم یعنی اهل بیت، مگه اونم بگیم همشو بگیم دیگه اهل بیت؟
خب جمع نیست که همه نازل کردیم، ولی این طبیعی آیات مبینش نزد یک عده خاص، یعنی طبیعیش با وضوحش.
خب وقتی میگه انزلنا الیکم آیات بینات، یعنی برای شما دیگه، شما کیید؟ شما میگید شما یعنی اهل بیت، ولی شما مثلا من اون یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم، یا ایها الناس یعنی ای مردم، مگه بگید ناس هم یعنی اهل بیت؟
جای دیگه مثلا مخاطبای دیگه یا مثلا نبی اینا رو باز تحت شعا قرار میگیره، ما بگه من خطبه اهل بیت هستم.
اونه که معیده، اونه که معیده،
اونجایی که به منافقه میگه، اونجایی که به نسل نبی میگه که معلومه دیگه مخاطب
باشن. نه، همون جا هم قائل من خطبه، همون جا هم میگه مخاطب. نکنید مخاطب، حالا من نرم تو اون بس، این که من خطبه و خطبه کیه، یعنی اونی که جبرئیل وحی براش خون. خب اون پیغمبر بود دیگه، تو آیه دیروز خیلی قشنگ بود دیگه، این که خداوند متعال می‌فرمودن که انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، انزلنا الیک ما نزل الیهم. پس این که مشافه این کلمات پیغمبر بود، بعد پیغمبر واسطه تبلیغ بود، خب این بحث نیست. حتی یانسا النبی، یعنی یانسا النبی که مستقیم از مبدأ اعلی دریافت نکردن، از طریق پیغمبر دریافت کرد. اگه منظور ما خطبه این باشه. خب آیه دیگه ای که استدلال شده مثل سم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا، خب مصطفی از عباد اونها وارث کتابن. وارث کتابن یعنی چی؟ الفاظو که همه بلدن، وارث معانی و مفاهیم کتابن. خب ادامهش چیه؟ فمن هم ظالمون لنفسهی و من هم مختصدون و من هم سابقون بالخیرات. این من هم یعنی مصطفی از عباد، من هم ظالمون لنفسه یعنی اگر قرار باشه. اینا روایت داره زیلش، من چون الان میخوام به قرآن استناد کنم لولا روایت، و الا اگر حقیقتا هم بخوام یه بحث مفصل بکنیم زمانمون اجازه نمیده. ما تک تک روایات زیلش رو بیاریم، با آیه نگاه کنیم، سند روایت رو بررسی کنیم، بعد ببینیم اصلا این روایت با آیه میسازه یا نمیسازه. که ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات باذن الله. این میتونه مصطفی اهل بیت باشن که فمنهم ظالم لنفسه، یا نمیتونه باشه، یا فقط همین صدر آیه رو گفتن ثم اورثنا الکتاب الذین استفینا من عبادنا. خب حالا اگه اهل بیت نباشن کی باشن که مصطفی از عباد؟ بعد مصطفی از عباد با ظالم لنفسه چجوری میشه؟ خدا برگزیده و ظالم لنفسه؟ فمن هم، من هم یعنی کی؟ یعنی همون مصطفات.
چون آیه اول سوره مائده یک قسمت میاد راجع به قدیم صحبت میکنه، بعد میاد فمن استور رقیلا باغ و علاقه. یعنی ما یک آیه رو فمن هم شد به خاطری که قبلش
دو جمله
است، ترتیب کنار هم اومدن یک آیه. آیا تو اینا ممکن نیست تحریف شده باشه، جابجایی شده باشه؟
که من ممکن بهش
قرینه مستد
خب زیدون حضرتش میگه
دارم گفتیم
یعنی خب نه ضروریت نه نه خب از کجا ما مخواهیم وقتی توی یک آیه میبینیم که آقا صدش اصلا وسط مثلا قرم که خب بعدش
باشه. اولا شما اثبات کنید که اگر صد رو زیل متفاوت بود این تحریفه. به قول آقای خویی در البیان میگن این کار خود خداست. مثل که شما یه چیز ارزشمندی رو یه جوری جاسازی میکنین که هر کسی نبینه. حالا این تحریف باشه این اول کلام شما دارید یه چیزی به کتاب خدا نسبت میدید که
سند داریم که این جمع‌آوری آیات به این صورت خود
به هر حال اونایی هم که اختلاف دارن، اونایی که اختلاف دارن در ترتیب آیه اختلاف دارن، و الا یک آیه صدرش از یک جا زیلش از یک جا این قائل نداره که
تو روایات نداریم که مثلا صدرشو میگن آقا این قسمت مربوط به مطلب دیگه ولی اون قسمت راجع به ولایت و اینا
و راجع به ولایت ولی نگفتن تحریف شده. خود خدا شاید اینطوری گذاشته. نکنید این که تحریف شده باشه صدر یک آیه رو با زیل یک آیه دیگه اومدن به هم چسبوندن، این قائل نداره. اگرم داره قائلش قابل طرح نیست.
علامه طباطبایی ظاهرا زیلای کمالو تطهیر همه قائل
آیه آیه رو
یک بخشی از آیه رو همون فراز آیه رو قائلن که
تحریف شده
تحریف به جابجایی، و اینو تحریف نمیدونن البته، یعنی تغییر به جابجایی هست ولی که
چون ایشون آیات رو که نمیدونن ولی لذا سیاق رو قبول ندارن، ولی یک آیه رو میگن
نه یک آیه به کامل نه همون فراز میگن به اون سیاق آیه نمیخوره، برای همین
جا آیه رو میگن
نه کل آیه رو نمیگن.
جا به جا شده یعنی تحریف شده،
میگن این موجب تحریف نیستش این جا به جا.
ایشون معنیشون اینه که جمع آوری آیات که از پیغمبر نیست و آیه ترتیب نداره و لازمش هم اینه که سیاق هم یه آیه رو بخوام به هم رد بدیم یا
نه اینکه تحریف باشه رو من دنبالشم. نکنید همه آقایون میگن اینا به هم ربط نداره، یعنی قائل به ربط دیگه خیلی باید به زحمتی کسی ربط درست کنه، ولی خدا این کارو کرده یا باید تحریف کرده؟
منظور اینه که
نه من عرضم اینه که عرضم در برابر فرمان شما که میگفتی تحریف کردن میگن ها تحریف، پس تحریف رو بذاریمش کنار.
آره.
پس بذاریم تحریف رو بذاریم کنار. نکنید سیاق در یک آیه رو همه میپذیرن مگر دلیل قاطعی بر چی باشه؟ بر اینه که نه این دوتا با هم ارتباط نداره.
اصلا علامه طباطبایی میگن سیاق قابل تمسک نیست،
سیاق در آیه نه در آیات. نکنید سیاق در آیات توالی آیات بعضی میگن نه از پیغمبر نبوده و بعد از پیغمبر اتفاق افتاده، هرچند آی خویی و خیلی از اصولیین و فقها ها معتقدن نه این اصلا به همون دلیلی که شما میگید نمیشه پیغمبر از این دنیا بره و امام نسب نکنه، نمیشه پیغمبر از این دنیا بره و قرآنی که معجزه جاویدشه به دست عثمان ابوبکر و عمر اونا بیان براش تنظیم کنن، به همون دلیل عقلی که امامت رو اثبات میکنه.
تمام نقلای تاریخی که قرآن چیزی جمع شد اونا رو همه رو میبوسن میذاره کنار به خاطر
دلیل. خیلی از نقلها مال افراد وزایی است که نکنید اون چیزی که امروزه در اختیار مسلمان هاست که دیگه معجزه جاوید پیغمبر همین قرآنه دیگه، ما اگر بتونیم همین قرآن هم هدف بگیریم دیگه خیلی کار خوبی کردیم دیگه، تونستیم همه دستگاه پیغمبر رو خلاصه هدف آماج قرار دادیم، همین قرآن هم که میگیم هدف قرار دادیم،
هدف نمیخوایم قرار دادیم، این قرآن همونی که نازل شده اما این آیه رو اصلا سرکش و بازه جا به جا کرد.
خب این دلیلی برش وجود نداره، اصلا کسی قائل به این تحریف اگرم باشه قائل مطرحی نیست. نکنید این گونه تحریف یک دلیل روشن میخواد، بعد این آیه میگه ثم اورثنا الكتاب الذين استفینا من عبادنا. حالا من به آیات دیگه هم چون روایاتو میخوام ذیلش بخونم، روایاتی که در تفسیر آیات اومده و هیچ ربطی به صدر و ذیل نداره، اصلا صدر و ذیل نمیخوره.
ظالم کسی که اقرار به امامت نکنه هیچ ربطی به قبل نداره،
همین دیگه مصطفی از عباده
فمنهم
ظالم لنفسه، در حدیث حضرت رضا هم هست دیگه این ثم اورثنا الكتاب.
بعضی از
آیات مثلا بحث بنی اسرائیل فزرنا بر وزیده دیگه، این امت بنی اسرائیل خب دلیل
نمیشه که
به
این اینها معصوم
بودن. احسنت تو مشکلی نداره، ولی دیگه اهل بیت نمیشن، استفینا من عبادنا میشه امت پیامبر، میشه امت پیغمبر، بله ما هم نمیخوام اینو بگیم، اون میشه امت پیغمبر، اگر شد امت پیغمبر فمن هم ظالمون لنفسه و من هم مختصر و من هم سابقون بالخیرات معنا پیدا میکنه. بعد دیگه ثم اورث میبخشه، ثم اورثنا الکتاب دلالت بر ارجاع به غیر خود نمیشه دیگه،
چی میفهمه؟ ما کتاب دادیم به کسانی که برگزیدیم که بهم باشد از بنده های ما، یعنی کل بنده، یعنی در مقابل حیوانات و غیره ما انسان رو برگزیدیم.
خب حالا اونم باشه دیگه اهل بیت نمیشه، البته بهتر همون امت پیامبری که فمن هم ما امت برگزیده ایم به پیغمبرمون، پیغمبر ما یه ویژگی داشت که پیامبران دیگه نداشتن، پس خداوند متعال ما رو انتخاب کرد و یه پیامبر خاصی. حالا این یکی از آیاتی است که بهش استدلال کردن، البته در زیرش روایت هم داریم. چی شد؟
الان شاطبی دارن توی المیزان نیوردن، ولی علامه تهرانی،
علامه تهرانی
تو سال جواب آی باقرکی اینجوری نقل کردن، فرمودن که ایشون قائلن به این مطلب که جابجا جا
من از علامه تهرانی پرسیدم، ایشون گفتن دو تا آیه توش هم جابجا شد.
آره. آره. پس اون که هیچی. نه من چون
گفتن اگر پناه جابجایی باشه، علامه نگفتن کجای ما میگیم کجا جاشه.
درسته. نه علامه من خودم چون
تو المیزان نگفتم.
المیزان ندیدم هیچ چیزی.
صبر رو میگن که یه
آیه. هی آیه جابجایی یعنی اصلا قائله. برای یه فراز از اصلا این قائلی تقریبا نداره. یعنی قائل مطرحی نداره. یعنی همین که عرض کردم دیگه قرآن هم همینطور نابود کنیم دیگه، بگیم مثلا هیچی از قرآن نمونده دیگه، تحریف شده است. بسیار خوب. خب یه آیه دیگه هم براتون بخونم، البته بیشتر از یه آیه اجازه بدید. من اینکه قول کفا بالله شهیدم بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، خب من عنده علم الکتاب هم در روایات گفتن حضرت امیره یا حضرت امیر و مثلا سایر اوصیا هن، خب علم الکتاب نزد اوناست دیگه، ما که علم الکتاب نداریم،
کتاب یعنی قرآن دیگه،
علم الکتاب هم یعنی قرآن و حصر هم باید بفهمیم و من عنده علم الکتاب والله. خب بله حضرت امیر عنده علم الکتاب، خیلی دیگه هم ممکنه عنده علم الکتاب باشه. اولا کتاب باید قرآن باشه، علم الکتاب هم باید حضرت امیر و اوصیا باشن و این هم باید انحصاری باشه. خب علم الکتاب کسی نمیگه که غیر معصوم، کسی آگاه بر ظاهر و باطن و هر چی که قرآن محتویه بر اوست. بله علم کل کتاب نزد اهل بیته، هر مفسری با هر چی هم که کار کنه با یه حداقل من باطن قرآنو که بلد نیستم، ولی اینکه ظاهر قرآنم اهل بیت، ولی خب علم الکتابو دارن دیگه، تفسیر نزد اونهاست. نکنید هیچ فکر نمی کنم فقیه شیعه بگه که مثلا اهل بیت تفسیر بلد نیستن، من بلدم. اینو که کسی نمیگه. خب حتما اهل بیت بیش از همه و بهتر از همه تفسیری که هیچ خطا درش نیست اونا بلدن. ولی اینکه ما بدون مراجعه به اهل بیت تفسیر نمیفهمیم یا ظاهر نمیفهمیم، این محل بحثه. یعنی باید اول اهل بیت بگن، بعد بگیم بله همین مراد خدا. نه، ما خودمون هم میتونیم بفهمیم لولا اینکه به اهل بیت مراجعه کنیم. استاد
مثلا تو آیه قبلی اورسنا چجوری استدلال کردن؟ اونا که فقط اهل بیت،
که اون دیگه به زمینه روایت بود، اورسنا کتاب دیگه، کتاب رو ما به ارث گذاشتیم. همون دیگه فمنهم عرض کردم نمیسازه با اون اسم. ما اشکال کردیم دیگه فمنهم. من عبادنا دیگه تمام. بله روایت چند میخونم هم نکنید چند روایت داریم زیل این. حالا اونم من فعلا چون میخواستم به آیات استناد بشه صرف نظر از روایت. آیه دیگه فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمونه، ولی خب این دیگه حتما باید با روایت باشه دیگه. مثل من عنده علم الکتاب که از تعمیر بود، اهل الذکر ذکر پیغمبر، اهل الذکر ما هستیم، یا ذکر قرآن اهل الذکر ما هستیم. فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خب میان گفتن فسأل و اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ما که میدونیم آیه چی میگه دیگه. اونجا که نمیدونید، میگن نه زواهر که زن آوره، علم نیست که، زنه. شما میگید حجیت زواهر، خودتون میگید زواهر هم زن آوره، پس لا تعلمونید دیگه. حتی در زواهر چون زن آوره لا تعلمونید، فسأل و اهل الذکر. پس با توجه به این که خودتون میگید زواهر زن نیست، مثل اون حرف آقای بزرگوار که فرمود فقط در نص قرآنی که دیگه علم داریم مراد خدا اینه، و الا هر جا که لا تعلمونه مثل زواهر زنی، خب باید فسأل و اهل ذکر باشه، از اهل ذکر بپرسید. بسیار خوب، بذارید این آیه هم که خلاصه مرحوم شیخور بهش استناد کرده اینم بخونم. البته 18 آیه بود دیگه، این یکی هم دوست دارم بخونم، اگه شما هم دوست دارید من بخونم. و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. شما قبل از هر چی من بگم یه بار دیگه آیه رو دارید میبینید؟ آیه رو و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نتبعتم الشیطان الا غنیما فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک. خب از وجه استدلال چیه؟ ولو ردوه الى الرسول و الى اول الامر منهم. ردوه یعنی چی؟ یعنی ردوه و ردو اون امر را به کی؟ به پیغمبر و اول الامر. اگر به اونها رد کنید اونا میدونن. لعلمه الذین یستنبطونه منهم. الذین یستنبطونه منهم کیا اهل استنباطند و میتونن بفهمن؟ خب اهل بیتن، در روایت هم اومده اونها هستن که یستنبطونه. پس شما باید امر رو به کیم ارجاع بدید؟ به الذین یستنبطونه منهم. اونا میدونن چیه، شما که نمیدونید. خب پس به ما گفتن که باید به کی ارجاع بدید؟ باید به پیغمبر و امام باید ارجاع بدید. خب امر چیه؟ و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به چیه؟ اذاعوا به، اذاعه کردن، منتشر کردن، افشا کردن. ظاهر آیه اینه که اگر یک کسی اومد گفت دشمن داره میاد، اینا هم شایعه پراکنی میکنن. ظاهر آیه اینه. نکنید اصلا فرض کنید که روایتی زیلش نیست. و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، اینا یه حرفی که میشنون فورا اینو پخش میکنن.
ولی اگر یه حرفی که شما میشنوید به یه افرادی که خودشون آدم های خلاصه اهل حساب و کتاب و فهم و تحلیلی هستن به اونا ارجاع بدید، اونا میفهمن که این شایعه، این درست نیست، این خبر هیچ شاهد صدقی نداره، اصلا هیچ ربطی به قرآن نداره. و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف فازعوا به. حالا ایشون میخواد بگه امر مطلق امر است، قرآن هم یه امر است. مثلا حالا فرض کنید شما اطلاقات امر، اتا امر الله فلا تستعجلوا، حالا اطلاقات امر و اذا جاءهم امر من الامن او الخوف، خب اگر امر من الامن او الخوف اومد که قرآن عزاو به کار بدیه؟ یعنی ما اگه یه آیه قرآن شنیدیم عزاو به، مردم آیه قرآن هست بخونیم، چه امن باشه چه خوف باشه، یعنی جا داره خدا ما رو عتاب کنه که عزاو به، یعنی قرآنه اصلا ربطی به قرآن نداره. خبر و شایعه اینا میشنون، شروع میکنن به پخش کردن، قبل از اینکه از 4 تا آدم درست حسابی که میفهمن بپرسن که آه این چی، این درسته، این غلطه.
بعد خب دیگه میگه ظاهر قرآن رو منتشر کردن، بعد بعد بیه در خانه اهل به باره بعد زمینش کنید.
یعنی واقعا پیغمبر نهی میکرد از اینکه اصحاب قرآن رو بر هم دیگه تلاوت کنن یا تشویق میکرد؟ پیغمبر نهی میکرد اگه من آیه ای رو گفتم که بعد شما، یا میگفت فلیبلغ الحاضر الغایب، نه میکرد رو عزاو به؟ شما چرا رفتی آیه قرآن خوندی بر دیگری؟
ازاعه این آیه میکردن، یعنی جایی که نباید میگفتن میگفتن.
ازاعه با سازاد نیست، شما که داری آیه قرآن رو پسترم میبینی. اذاعو
تقصیر
این چیز آقا، این جز 5 بود، شما پر روز خوندین اذاعو به.
نه آشکار کردن اذاعو، این آشکار
کردن
در جایی که سزاوار نیست خودش یه نوع
نمیتونه. یعنی کجای قرآنه که خدا گفته مخفی کنین؟ ما داریم آیه از آیات قرآن خدا گفته مخفیش کنین رو به کسی نگینا. یا خداوند متعال داره همش نهی میکنه و لعنت میکنه اینکه آیات ما رو کسی مخفی کنه؟ آیه نداریم که باید مخفیش بکنیم. خب من این دیروز عرض کردم، نکنید چون روایت زیلشه، خب آن میان دیگه باید بگیم حتما منظور من الامر قرآن. حالا خواستید روایات زیلش هم میخونم. بسیار خب، حالا عمده آیه، البته ایشون صاحب وسائل به آیات نهی از اتباع از زن هم استدلال کردن و مفصل اون آیات رو آوردن و ظواهرم زنیه و اتباع از زنم منهی عنه و خلاصه نمیشه بهش استدلال کرد. یا مثلا در اداد مثل اطیع الله و اطیع الرسول که ایشون استدلال کردن به مثل قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله هم استدلال شده که خب همونطور که بوده، اینا بحث امر به اطاعت، امر به تبعیت، در حالی که امر به اطاعت و تبعیت این ربطی به این نداره که شما قرآن رو نمیتونید بفهمید پس بذارید من بگم بعد هرچی من گفتم شما گوش کنید. خب بله، اگه پیغمبر یه چیزی در تفسیر قرآن میگن، عرض کردیم تفسیر اونها بی خطاست، ولی اینکه ما بدون تفسیر پیغمبر نمیتونیم بفهمیم، این از این آیات در نیامد. حالا باید بریم روایات، یعنی ممکنه بگید که آیات در نیامد ولی روایات که ذیلشه این معنا رو خواهیم فهمید. حالا بعد ببینیم که از روایات چی برمیاد. بسیار خوب، اما روایات، البته یه آیه معروف دیگه هم هست و اون آیه سوره آل عمران که منها آیات محکمات و نام کتاب و اخر متشابهات، که استدلال به این آیه صرفا میگه بخشی از قرآن قابل فهم نیست و اتفاقا این آیه میگه بخشیش قابل فهمه. درسته؟ منها آیات محکمات یعنی بخشیش قابل فهمه، یعنی این آیه استدلال یه بخشیش قابل فهمه، یه بخشش رو باید مراجعه کنید. اون عبارت است از آیات متشابه که فعمل لذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنه و ابتغاء تأویله. میگم همون آیات محکمات، این برای اون نظریه سوم، نظریه اصولی، این که میگن خب بله بخشی از قرآن رو باید از اهل بیت بپرسیم.
به درد
احوالی نمیخوره،
به درد
اون تیفی که
محکمات رو بگیم نصوصه
آره. حالا نیاکانید مشکل اینجاست که بحث محکم متشابه و چجوری میشه تشخیص داد. بعضی همه ظواهر قرآن رو میگن متشابه. چرا میگن متشابه؟ چون میگن احتمال خلاف داره. میگن آیات محکم آیات علم‌آوره، آیاتی که احتمال خلاف میره آیات متشابهه. به خاطر اینا وقتی محکم متشابه و تو تعریفش اینو میگن. بله دیگه اکثر قرآن میشون توش دیگه میگن ام الکتاب کمه دیگه، نصوص قرآن هست کمه. البته از همشون هم بپرسی یه نص قرآنی بیارید، بگین یه نص قرآنی بیارید. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، قل هو الله احد هم نیست. علی هم اکبر، این که خیلی متشابه، از این متشابه تر کجا بیم؟ علی هم کدوم روزه؟ اکمال چیه؟ دین کدوم دینه؟ نه دیگه، اون که آیه نبود. نکنید آیه ی قرآن رو بگید. شما این که میگید ما به تاریخ میگیم، به حدیث میگیم، به تفسیر میگیم، بچه‌م این که دیگه میگن ریز نبود. بچه‌م اگر اون روز اکمال دین شده، پس این همه حدیث از اهل بیت از کجا اومد؟ تموم شد دیگه، ما چرا باز میریم در خونه امام صادق؟ تموم شد، دین کامل شده بود که. یعنی میخوام بگم شما آیه محکم بیارید، بیارید در قرآن یه نص قرآنی که بگیم دیگه هیچ احتمال خلافی نمیره. قل هو الله احد. هو کی هستن؟ هو الله احد. اصلا شما همین رو بگید قل هو الله احد یعنی چی؟ نکنید توی همه این مواردی که مطرح میشه به هر حال یه احتمالاتی وجود داره. لم یلد اگر جزئی از خداوند متعال جدا شده باشه، این ولادته. آه احسن، همین عرفی میشه ظاهر. لم یلد، لم یلد مگه مرد میزای اصلا؟ مثال میزنم، یعنی لم یلد. خب بله خیلی ها لم یلدن. یعنی من میخوام اینو بگم، من میخوام اینو بگم که نه، وقتی شما میگید لم یلد، این لم یلد که خب همه مردا لم یلد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.